بسم الله الرحمن الرحیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیشتن دور کرد، اونگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در گلشن اندیشه والا و زیبا و دلانگیز و سراسر پند و اخلاق شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از تفسیر و رمزگشایی های استاد بهره میبریم. حضرت استاد حکایتی خوندیم جلسه پیش که به جای حساسی رسید، که جناب شیخ اجل به دنبال تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد هست. نتیجه این شد که اتقوا الله همون خود احضاری است در محضر رب العالمین. ما متاسفانه تو زندگی امروز خودمون اگر یک کودکی ما را ببینه سعی میکنیم گناه نکنیم، یا از نفرین مردم، طعن مردم میترسیم گناه نمیکنیم، یا مثلا از قانون میترسیم، از خیلی چیزها. اما اون خدایی که باید از او بترسیم، حاضر و ناظر اعمالمون بدانیم، او بیشتر در حاشیه است. حالا میخوام این سوال رو مطرح بکنم. در حالی که به لحاظ وجودی، یعنی اون تراز عقلانی، ما باید در مدار خدا باشیم تا همه چی موزون بشه، وقتی که این نیست انسان معکوس میشه، یعنی کجروی ها، به هم ریختگی ها، نابسامانی ها که ظهور و بروزش و انسان در زندگی اجتماعی، فردی، خانوادگی، همه چی احساس میکنه. بیشتر میخوام از این منظر نگاه بکنیم که اگر چنین نکنیم چه میشود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوالی که شما طرح فرمودید که به ظاهر یک سوال ساده است، یکی از عمیق‌ترین پرسش‌هایی است که ممکن است در طول تاریخ برای بشر اتفاق بیفته. سوال خیلی عمیقه که می‌فرمایید که انسان خودشو حاضر، حضور خداوند رو انسان چگونه درک و تقوا وقتی حاصل میشه که آدم حضور خداوند رو درک بکنه. بدون توجه به خدا و درک حضور خداوند، خب تقوا کسی متقی نمیشه، هر کار دلش می‌خواد می‌کنه. وقتی انسان متقی، تقوا یعنی پرهیزکاری، یعنی خود را نگه داشته. از کلمه تقوا را اجازه بدیم معنی کنیم. تقوا از وقایه است. وقایه یعنی بازداشتن، یعنی حفظ کردن. تقوا یعنی آدم خودشو حفظ کنه، وقایه نگه داره خودشو. خب اینجا میتونید شما سوال کنید که تقوا اگه به معنی خود نگه داشتن است، آدم چه گونه خودشو نگه داره؟ یعنی وایسه، یعنی بشینه مثلا بخوابه، یه جا وایسی. خود نگه داشتن یعنی چی؟
اصلا
کلمه خود نگه داشتن که معنی تقواست، فرع بر اینه که انسان هر لحظه ممکنه خودشو نتونه نگه بداره. اگر این تصور نبود که انسان خودشو نمیتونه نگه داره، تقوا چه معنی میداشت؟ چه معنی پیدا نمیکرد. تقوا فرض بر این است که انسان خودشو نمیتونه نگه داره، حالا سعی میکنه نگه داره خودشو، با این فرض معنی پیدا میکنه. اما اگه این فرض، مثلا فرض کن که یک درخت، تقواش چیه؟ اون همینی که هست، یعنی یه درخت نمیتونه خودشو نگه داره، یعنی درخت همون کاری که میکنه که با یه درخت بکنه،
ریشه‌هاش محکمه در خاک،
همون کاری میکنه که یه درخت باید بکنه. یه پشه باید همون کاری میکنه که یه پشه باید بکنه. یه سنگ همون کاری میکنه که یه سنگ ازش میاد. اما یه انسان چه کاری میکنه؟ انسان چه کار میتونه بکنه؟ جواب بده. مثل یه سنگه، مثل یه پشه است، مثل یه جماده، مثل یه نباته. دریا همون کاری باید بکنه که باید بکنه. دریا چه کار میکنه؟ موج میزنه. کوه همون کاری بکنه که کوه باید بکنه، یعنی استوا رو
راسخ و علا شاکلته.
کل کلون یا آفرین، کل کلون یعمل علا شاکلته. کوه کوهی میکند، دریا دریایی میکند، جماد جمادی میکند، نبات نبات، گل گلی میکند، گل بو
گلفشانی میکند،
عطر میپراکند. انسان چه میکند؟ میتونی بگی که انسانم انسانی میکند، خب این حرف خوبیه، اما انسانی میکند یعنی چه؟ میدونیم حالا من فرض کردم یه کسی داره با من مجادله میکنه که آقا این حرفا در مورد انسانم، همطور که کوه کوهی میکنه، دریا دریایی میکنه، انسانم انسانی میکنه،
انسانیه،
بلا فاصله باید به این سوال من پاسخ بده که انسان انسانی میکنه یعنی چه. کوه کوهی میکنه، ماهیت کوه معلومه، دریا دریایی میکنه، ماهیت دریا معلومه، اما انسان انسانی میکنه، ماهیت انسان چیه؟ ولی جواب بده ببینم ماهیت انسان چیست. تمام مشکل همینه. شما این سخن درباره هر چیزی میتون جبرئیل جبرئیلی میکنن، ماهیتش روشنه، دریا دریایی میکنه، ماهیت دریا روشنه، میشه پیش بینی کنی که دریا چیکار میکنه، اون موجش کجا پیدا میشه، این موج چگونه است، اون موج همه اینا رو میشه محاسبه کرد دقیق با دقت ریاضی. اما کی میتونه انسان رو پیش بکنه که انسان چیکار میکنه؟ چه کسی بیاد پیش بینی کنه؟ یه پیش بین. چرا؟ یه چرا داره اینجا، اونها ماهیتشون معلومه، میشه پیش بینی کنی که این چیه، این از ماهیت خودش بیرون نمیتونه بره. کوه از ماهیت کوهی بیرون نیست، دریا از ماهیت دریایی بیرون نمیتونه بره. اما انسان چیه؟ چون انسان ماهیت نداره که بگیم اصلا، یا نداره یا نیست، دو حرف هست، انسان یا ماهیتش مجهوله یا ممکنه بگیم اصلا نداره ماهیت.
از انسان حیوان و ناطق
این ماهیت این منطقیه فقط. خود ابن سینا و فیلسوف بزرگ میگه این فصل منطقیه، فصل اشتقاقی انسان مجهوله برای ما. با صراحت ابن سینا شیخ الفلاسفه ما داره میگه، میگه این حیوان ناطق یا حیوان مائت یا حیوان اقتصادی، میدونه خیلی فصول برای انسان گفتن، حیوان سیاسی، حیوان اقتصادی، حیوان اجتماعی، حیوان ناطق که بهترینش هنوز، اینا تعریفیه که تا حالا در طول چند هزار سال برای انسان. ابن سینا میگه اینا فصل منطقیه، تا اونجا که عقل ما صورت محاسبه عقلانی میکنه میتونی بفهم، اما فصل اشتقاقی اون واقعیت و نسانش مجهوله. این ابن سینا میفرمایه مجهوله. حالا این اگزیستانسیالیست هم همینو میخوان بگن که میگن انسان وجود اصلا ماهیت نداره، ما نمیدونیم این چیه، یا نداره اصلا ماهیت معینی، یا ما نمیدونیم چیه. همه کار در هر لحظه ممکنه بکنه انسان پیش بینی شده نی. ببینم شما یک متقی که 70 سال در خانقاه ریاضت کشیده در یه معبد، 70 سال، میتونی پیش بینی کنی که یه لحظه دیگه چیه؟
نه.
یک دفعه دیدی که یک لحظه بعد این 70 سال رو برباد داد.
بله.
و یه آدم 70 سال فسق و فجور کرده،
یهو دیدی که
میتونی بفهمی که این فردا یه لحظه فردا چیکار میکنه؟ یک دفعه دیدی فردا
تمام
فضیل ابن عیاض شد، بشر حافی شد، فضیل ابن عیاض شد، نمیدونم کی شد، و خیلی درس کنم که ابراهیم ادهم شد، از این قبیل خیلی زیاد داریم، حر ابن یزید ریاحی شد به سوال سادش. یه دفعه دیدی که در یه لحظه، خب کسی که با یه لحظه در یه نفس 180 درجه از کفر به ایمان، از ایمان به کفر، از شرق به غرب، از غرب به شرق تغییر میکنه، این ماهیتش چیه؟ شما دریا رو پیش بینی میکنی؟ انسان چگونه میتونه پیش بینی کنی؟ اینه که میپرسی. پس تقوا اینه که خودش حاضر، خودش بشناسه. خب وقتی میتونه خودش حفظ کنه که خودش حاضر کنه، حال چگونه آدم خودش میتونه حاضر کنه؟ ببین اصلا این خود حاضر، ما یه کلماتی میشنویم دقت نمی کنیم، این همه پیچیدگی انسانه ها. آقای لاریجانی اصلا ببین، آدم فرو میفته در اون راهی که نباید بره، ناکردنی، به قول سعدی ناکردنی،
ناکردنی
و ناکردنی، انجام دادنی و انجام ندادنی، این باید و نباید خیلی مسئله است. یه وقت شما از بودن و نبودن صحبت میکنی، هست و نیست، اون چی که هست معلومه چیه، این صندلی هست، این میز هست، اون چی که نیست نیست. خب حالا باید و نباید چی، از کجا پیدا میشه؟ اینو قبلا هم اشاره کردم، بایدها و نبایدها. باید این آرمانه، فرق است بین واقعیت و آرمان. موجوداتی که آرمان ندارن، واقعی همونی که هستن. انسان یه چیزی هست، یه آرمان داره، آرمان در باید و نبایته. ببین یه نکته بگم، یکی از بزرگان میگه حیوان، حیوانات رو نگاه کن و نبات، هر موجود زنده برای زنده بودن تا آخرین نفس میکوشه. یه حیوان برای که زنده بمونه میدونی چیکار میکنه؟ اون چه که در توان داره به کار میبره که نمیره. شما با یه مگس طرف شو، ببین چقدر زیرکی داره، تمام توانشو به کار میبره که به دام شما نیفته. یه شیر، یه ببر، یه شغال، یه آهو، یه آهو وقتی در معرض خطر قرار میگیره می چیکار میکنه؟ تمام هر چه در توان داره به سرعتش به تدبیرش میافزاید که صید نشه. اما حالا یه وقتم شد دیگه، وقتی توان یه وقتی طعمه قرار گرفت دیگه توان نداره بیشتر از این. یه حیوان برای زنده موندن هر چه در توان دارد به کار میبرد که زنده بماند. ببینم یه انسان برای زنده موندن هر چه در توان دارد به کار میبره یا نه؟
چون میبره
ها؟
بله،
گاهی نمیبره. اگر منجر شد به اینکه ذلیل باشه میگه من نمیخوام ذلت رو. بسیاری آدما برای اینکه ذلیل نشن تن به مرگ دادن. ندادن؟
اون حیاتشو در ذلت
نمیدن. آمین. هم این حیات ظاهری نی، حیات ظاهری عرض میکنم، موجودات برای حیات ظاهری اون چه در توان دارند
تلاش میکنن
دیگه، مگه اینکه نتونن. وقتی نتونستن اسیر میشن یا میمیرن یا سقط میشن. اما انسان برای حیات این دنیاوی، حیات ظاهری دارم میگم، حیات فیزیولوژیکی رو میگم، هر اون چه در توان داره به کار میبره یا نه؟
یه موقعی نه،
اگر منتهی شد به اینکه ذلیل باش،
حیثیتش نره بره،
ذلیل باش و زنده بمون. آدم ها ذلیل میشن یا نه؟ همشون.
نه، ممکنه بعضی مرگو بشن. بر ذلت ترجیح میده،
مرگو بر ذلت. یا اینا که شهید میشن در راه حقیقت، اینا برای چه شهید میشن در راه حقیقت؟
اونا عزت رو بر مرگ،
همین عزت رو بر ذلت ترجیح میدن. پس به هر قیمتی حاضر نیست زنده بمونه. حیوان به هر قیمتی میخواد زنده بمونه. خوب توجه کن، چرا حیوان، هر حیوانی از پشه گرفته تا شیر به هر قیمتی میخواد زنده بمونه و تلاش میکنه، مگر اینکه نتونه. یه خواهی که نتونه که سقط میشه، از بین میره. اما انسان به هر قیمتی میخواد در این دنیا زندگی کنه. جواب منو بده.
نخیر. امام حسین فرمود الموت فی ازن خیر من الحیات فی ذل.
تمام شد و رفت. هر انسانی حتی غیر مسلمان، حتی انسان ها یه شرافتی برای خودشون در نظر میگیرن، یه آرمانی دارن.
قشنگ الموت فی ازن.
بله، این کلام
خیر من الحیات فی ذل.
معلوم. یعنی اون دیگه اون حیات ذلیلانه رو نمیخواد. خیلی انسان ها برای عزت اون زندگی رو از دست اصلا میگن که من نمیخوام زنده باشم. این فرق بین انسان، این مربوط به همین بحث منه ها. خب این چرا حیات ذلیلانه رو نمیخواد؟ یا حیاتی که مطابق آرمانش نیست نمیخواد؟ برای اینکه یه خودی داره، خودش احضار کرده و اون تقوا همینه که اینجا خودتو نگه داری. تقوا اینه خود، یعنی نگه داری، تقوا یعنی وقایع، یعنی خودتو حفظ کنی. و الا اگه خودت حفظ نکنی میفتی، میفتی تو ذلت، میفتی تو کفر، میفتی تو هزار بدبختی. هزار اون دیگه افتادنه. بر این تقوا همینجاست که شما نگه می‌داری. خب کی می‌تونی خودتو نگه داری؟ وقتی خودتو احضار کنی، به تعبیر شما. خدا رو نمیشه احضار کرد، خدا حضور داره، ولی خودمو میتونم احضار کنم برای خودم. کی منو میتونه احضار کنه؟
خودم.
فقط خودم. هیچ کس منو نمیتونه احضار کنه. آقای لاریجانی، تمام قدرت‌های عالم منو نمیتونن احضار کنن. ممکنه بدن منو بگیرن ببرن زندان، یه گوشه بندازن توی اتاق درو ببرن یا بکشندم، اما روح منو میتونن احضار کنن؟ این احضار روح همین حرف بی خودی. حالا ما وارد این بحث نمیشیم، این بحث رو بذاریم در وقت. یعنی هویت من، حالا احضار روح هم به یه معنی ممکنه بشه، به یه معنی، اما به این معنی که هویت منو از دست من بگیرن. چه قدرتی میتونه بگیره اگه من هویت بر خودم قائل باشم و داشته باشم؟ هیچ قدرتی، هیچ قدرتی نمیتونه. اینجاست که تقوا معنی پیدا میکنه. وقتی من خودم را برای خودم احضار کردم، وقتی میتونم تقوا داشته باشم، میتونم فرو نیفتم در چاله چوله ها.
استاد اینجا دو تا سوال مطرح شد.
بفرمایید سوالتون.
یکی این که شما فرمودید انسان تعریف نمیشه یا نشد تا حالا.
تا حالا که نشده.
الان شما میفرمایید تعریفی میکنی از انسان.
آره. این تعریف ماهوی نیست. اینا دارن من خواصشو برمیشمارن. اینا خاصیت انسان تا حد. بازم ممکنه یه لایه‌ای داشته باشه که ناشناخته.
از همون قشنگ این فضا.
بله، همون حیوان ناطق هم یه تعریفه. اینم که من میگم یه تعریفه. بله.
با مفاهیم قرآنی و آیه خیلی سازگار.
این توصیفیه. این تبیینیه. ولی همین انسان است ولاغیر هنوز من نمیگم. باز دارم یه خاصیت انسان میگم. من تبیین میکنم. دارم تبیین میکنم که این خاصیت در وجود، خوب سوالی کردی. این خاصیت در وجود انسان هست. انسان باید خودشو بر خودش حاضر کنه. آفره. حالا گوش بدین آقای لاریجانی، این خیلی معنی داره. این حالا لایه ها داره. این هر نه تنها من خودم را برای خودم حاضر میکنم، وقتی خودم برای خودم حاضر شدم، حضور خدا رو درک میکنم. اگر من خودم برای خودم حاضر نباشم و خودم از خودم غایب باشم حضور خدا رو درک میکنم؟
من عرف نفسه فقط عرف.
آفرین. دو، این یک. دو، ببینم اگر من خودم برای خودم حاضر نباشم، عالم برای من حاضره. حالا خدا نه. که
ها؟ هیچ حاضر نیست.
هیچ حاضر نیست. عالم وقتی برای عالم من است که عالم برای من است یا من برای عالمم؟
عالم برای شماست.
بسیار خوب. عالم من عالم منه، عالم غیر من نیم. من در عالم زندگی میکنم، ولی قبل از اینکه من در عالم زندگی کنم، عالم در منه. من در عالمی زندگی میکنم که اون عالم در منه. خوب گوش بدارم چی میگم، یه قدر روش فکر کنی، حرف مهمی. من الان در چه عالمی زندگی میکنم؟ میگه در تهران و در کره زمین و در قاره آسیا. بله، در این عالم زندگی میکنم، ولی این عالمی که من در زندگی میکنم اون برای من حاضره. من در عالمی که برای من حاضره زندگی میکنم. اگر این قارم، کره زمین، این تهران، این اینجایی که من نشستم، این لوکیشنی که من هستم، اگر این برای من حاضر نبود، من در اونجا بودم؟
ها؟ نخیر.
نبودم. اصلا معنی نداشت که من در اونجا باشم، یا اگر برای من بی‌معنی بود حداقل. من در عالمی زندگی میکنم که اون عالم برای من حاضر است. حالا اینجا من وارد مباحث دقیق‌تری میخوام بشم، نه من وارد بشم یا نه. کسی که عالم است، علم داره، ولی خودشو نمیشناسه، عالم بر خودش حضور داره؟
نه.
احضار کرده؟ خودشو نمیشناسه ولی علام است.
بخیر. سوال قشنگه.
عالم نداره. کسی که خود را شناخته است و عالم بر او حاضره، او هم عالم داره. خیلی من اینجاست که جای فلسفه باز میشه. اینجاست که جای معنی دینی باز میشه، که آدم میتونه دینی بودن یعنی چه. کسی که خودش برای خودش حضور نداره، عالم براش حضور نداره. ببین حالا من یک بحث فلسفی بکنم، بعد بریم باز دوباره سوال شما رو جواب بدیم. فلسفیدن مسئله داشتنه. کسی که مسئله نداره فیلسوف نی. اگه شما تمام کتب فلسفی عالم رو مثل کامپیوتر حفظ باشی اما مسئله نداشته باشی، شما فیلسوفی؟ ببینم تمام نهله‌های فلسفی رو تو کامپیوتر فیلسوف میشه؟
آخه
فیلسوف به حفظ کردن نیست که شما خیلی چیزا بدونی و حتی علامه در باشی. فیلسوف بودن به این است که شما مسئله داشته باشی. مسئله داشتن یعنی چه؟ یعنی اون چیز در شما یه دغدغه ایجاد کنه، یعنی در شما باشه. فلسفه در من است، بیرون از من. فیلسوف کسی است که فلسفه در درونشه. حتی اگر از بیرون بیاید، مسئله همیشه در منه. مسئله از من میجوشه، از بیرون میآید.
درون شما،
از درون من. ممکنه بگی نه از بیرون هم میاد، قبول دارم. بله، مسئله از بیرون میاد، ولی وقتی که آمد در من میجوشد مسئله میشه. اگه در من نجوشد مسئله نمیشود بر من. تمام مسائل عالم از بیرون بیان، اگه در من نجوشند مسئله نیستند بر من. وقتی مسائل بیرونی در من مسئله میشن که بر من بجوشند.
آفرین.
توجه فرمودی؟ وقت من مسئله دار میشم.
که همه باید فیلسوف بشن دیگه.
وقتی که به یه معنی هستن. به یه معنی اونه که
مسئله دارن.
همه آدم ها که مسئله دارن فیلسوفن. این فلسفه اصطلاح دونستن، این وجود ماهیت و ماهیت و صورت و اینه اصطلاحاته. بعضی فقط اصطلاحات فکر کنن فیلسوف، این فیلسوف نیستن. فیلسوف کسی که مسئله داره. ممکنه هیچ اصطلاح فلسفی هم ندونه، یک کلمه فلسفه هم نخونده باشه. یه روستایی من دیدم، ولی من که روستایی میگم توهین نمیخوام به روستا. روستایی خیلی از بعضی از شهری ها عاقل ترن بعضی وقتا. یه آدمی که هیچ درس نخونده، فرض کن چه شهری چه روستایی، اما مسئله داره، این فیلسوفه. یه آدمی که تمام کتابای فلسفی رو خونده، مسئله نداره، این فیلسوف نی.
احسن.
مسئله داشتن. حالا چرا آدم مسئله داره؟ کی آدم مسئله پیدا میکنه؟ برمیگردیم به بحث قبلی. وقتی من خودم برای خودم حاضر باشم.
آفرین.
من اگر خودم برای خودم حاضر نباشم مسئله ندارم. وقت اگه خودم برای خودم حاضر نباشم تقوا معنی نداره. فرو افتادم ناآگاهانه. در هفته بعد یه جمله از سعدی خوندی شما که خیلی پرمعنی بود. گم شده در مناهی. ببین چه تعبیر زیبایی است. فرو افتاده یا گم شده در مناهی. کسی که خودش برای خودش حضور نداره گم شده در مناهی است. اصلا همه چیزش دیگه منهیه. توجه فرمودی؟ پس شرط اول برای تقوا و برای اندیشیدن، حالا ما فلسفه رو هم اسمشو نمیبریم، ممکن بعضی از فلسفه خوشتون نیاد. حالا آدما بعضی ها از عاقل بودن خوششون میاد، از فلسفیدن خوششون نمیاد. بسیار از فلسفه خوششون نیاد. آدم میخواد به اندیشیدن خوبه یا نه؟
چرا بده؟
دیگه اندیشیدن که کسی مخالف نداره که. حالا با فلسفه یه ده مخالفن، با اندیشیدن مخالفن آدم ها؟
نه.
فکر نمی کنم کسی. کی آدم میتونه بیاندیشه؟
خودشو پیدا.
مادام که خودش بار خودش حضور نداشته باشه نمیتونه بیاندیشه. با فکر غیر شما نمیتونه بیاندیشی. ببینم بزرگترین فکرهای عالم از غیر بیاد در شما. اگر شما حضور بر خود نداشته باشین و جزء جان شما نشود، شما میاندیشی یا او میاندیشد؟
او میاندیشه.
او میاندیشه. شما نمیاندیشی.
بله.
وقتی شما میاندیشی که اون فکر دیگری اگر اعمال دیگری است جزء جان شما بشه.
آفرین.
اون وقت شما میاندیشی. کی اون فکر جزء جان شما میشه و شما میاندیشی؟ وقتی که خودت حضور داشته باشی.
آفرین.
وقتی حضور داری تقوا معنی پیدا میکنه. خودت نگه، تقوا یعنی وقار، نگه میداری حالا. حالا خودت نگه میداری که در مناهی نیفتی، به قول سعدی گم شده در مناهی آفره. نباشی. وقتی خودت حضور داری، خود حضور خدا را هم درک میکنی.
آفرین. خیلی جالب بود. یه طرح سوالم بکنم، فکر کنم یه میان برنامه ببینیم.
ساعت
بعد. خب بسیار خوب استاد، یه سری مباحثی مطرح شد که واقعا جدید و کاربردیه، یعنی مورد نیاز امروز ماست. بله. خیلی زیباست. یکی این که فرمودید انسان تا حالا تعریف نشد، خیلی قشنگ. راه این که انسان خودش رو پیدا کنه، تعریف بکنه، اینی که خودش رو پیدا کنه.
بله.
این نکته که حضرت علی زیبا بله. فرمودید. و اگر خودش رو پیدا نکنه، نه خدا رو میتونه تعریف بکنه، نه هستی رو میتونه تعریف بکنه،
نه تقوا معنی داره.
بله. به قول اقبال لاهوری که اگر زیری ز خود خواهی زبر شو، خدا خواهی به خود نزدیک تر شو، به تسخیر خود در افتاده ای تاق تا آسان شود تسخیر آفاق. قشنگ گفت.
آفرین.
اما نکته ظریفی که شما فرمودید و واقعا هم این شهد این آیه اتقوا الله را در ما زنده کرد و میچشیدم، اینی که راه خود احضاری اینی که انسان در محضر رب العالمین خودش حاضر بکنه.
یقینا
این راه دیگه ای نداره. بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. چقدر اینا قشنگ میاد چینش میشه تو ذهن آدم، یعنی مراد قرآن رو هم حضرت علی به خوبی اینجا بیان کرده. حالا نکته همینه جناب علی که به زیبایی فرمودید، راه احضار خود در محضر رب العالمین چگونه است؟ خیلی سوال همه هست.
بله بسیار سوال مهمیه. یکی تأمل در درونه.
آها.
شرط اولش تأمل، مراقبه، مراقبه. این که این همه
مراقبه یعنی تأمل.
آره. این همه اولیاء خدا، راه رفتگان، سلاک طریق توصیه مراقبه کردن. مراقبه یعنی مواظب خودت باش.
آفرین.
ول نکن خودتو. احسن. ول نباش. یه قدری این اندازه که به بیرون نگاه کنی، یه لحظه هم در درون خودت نگاه. این چی هستی؟ به مجرد این که به مراقبه فرو رفتی، به تأمل، هم کلمه تأمل، اصلا این کلمه تأمل خیلی چیز کلمه عجیبیه. ببین ما یه تأمل داریم به این، یه تأمل به همزه. این واژه شناسی هم مهمه. تأمل به همزه است یا به اینه؟
به همزه است.
تأمل، یه تأمل به این هم داریم.
آره
بعضی گفتن اون تأمل به این یعنی خیلی عملگرایی و فرو رفتن در عمل، یعنی اعمال عمل، اعمال یعنی. ولی تأمل به همزه از چه ماده؟
از عمل در خود فرو.
عمل نه، تأمل از باب تفعله. به ثلاثی مجرد برش گردون. این ثلاثی مزیده، تأمل باب تفعله. ثلاثی مجردش چیه؟
میشه عمل.
عمل 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 یعنی چی؟
عمل یعنی آرزو کردن.
عمل آرزو. خب آرزو با اندیشیدن چه مناسبتی داره؟ ببین چقدر دقیقه این کلمه، چقدر دقیقه کلمه. آرزو اندیشیدنه؟ بله. البته آرزو هم بدون اندیشیدن نمیشه.
معنی آرمان هم میده، آرمانگرایی.
میخواد بگه تأمل اندیشیدنیست که با آرزو که آرمانیست همراهه. توجه کن.
قشنگ.
ببین عمل آرزوه، البته آرزو هم بدون اندیشیدن نیست. عمل رو به تأمل در بیار که مبالغه در آرزوست. تأمل یعنی خیلی آرزومند بودن. اما خیلی آرزومند بودن بدون اندیشه
نمیشه.
نه. میخواد بگه به گونه ای بیاندیش که عاقبت اندیش هم باشی. آرزو عاقبته. اگر عاقبت در نظر نگیری آرزو داری؟ ببینم آرزومند بدون معال اندیشی؟ کسی که آینده رو نبینه آرزو داره؟ آرزو به چی؟ به چیزی که نیست، به آینده، به سعادت، به سعادت اندیشیدن. پس این تأمل جمع بین حکمت نظری و حکمت عملی است. توجه، تعقل فقط حکمت نظریه، تعقل
تأمل و تعقل
تعقل فقط حکمت نظریه، فهم در نظر فقط تعقل، تعقل کن هی به عقل برو، اما تأمل تعقل توأم با عمله،
همراه با آرمان،
یعنی جمع بین حکمت عملی و حکمت نظری، این دو تا رو با هم جمع. این تأمل، فرق بین تعقل و تأمل رو کمتر جای گفته شده، من دارم عرض میکنم. تعقل یعنی فقط در مقام نظر هی بالا برو، تأمل یعنی نظر و عمل، گذشته و آینده همه رو، اطراف رو بسنج، همه رو بسنج. این تأمله. وقتی آدم تأمل بکنه و آرمان داشته باشه،
این سینا تأمل در وجود را پایه برهان ستی،
بله بله، تأمل در وجود،
تأمل فی الوجود،
بسیار عالی فرمود، میگه فتأمل فی الوجود، نمیگه فتعقل، فتأمل در وجود. حالا آخه وجود باید دوش تأمل کرد نه تعقل،
آفرین،
چون وجود ماهیت نداره. خوب توجه کن، وجود خود ابن سینا وجود ماهیت براش قائل نی، وجود چون ماهیت نره در ذهن نمیاد.
اینش که تو شرح چیز نگفته،
این همه اینا شرح اشارات ابن سیناست. نگفت فتعقل فی الوجود، گفت فتأمل فی الوجود. اگر ماهیت داشت میگفت فتعقل، چیزی که ماهیت داره به تعقل میاد، چیزی که ماهیت نداره به تعقل نمیاد، با تأمل. خب تأمل در وجود یعنی چه؟ یعنی به ساحت وجود حضوراً باید واحد بشه، یعنی با مقام حضور به ساحت وجود باید وارد بشه. وارد شدن در ساحت هستی درک حضور حقه. گوش بده،
احسان خیلی قشنگ،
وارد شدن در ساحت هستی که از هستی خودت آغاز میشه، ورود در ساحت حقه. وقتی در ساحت حضور حق وارد شدی، میبینی خودت هیچ نیستی دیگه،
نیست در لوح دلم
جز الف قامت یا
قامت یا ها.
این سوال که شما فرمودید سوال مهمی بود،
قشنگ.
که ما چه بکنیم؟ همین فتأمل، همین ابن سینا به شما جواب داده هزار سال پیش، فتأمل فی الوجود.
پس اینجا ابن سینا هم توی تعمد داشته که
من یقیناً، یعنی آگاهانه فرموده، اون فیلسوف بزرگی بی خودی حرف نمیزنه، جمله به جملهش آگاهانه بیان شده. بله، فتأمل فی الوجود، تأمل در هستی، و وقت موجب میشه که حضور خدا رو حس کنی و خودت بر خودت حاضر میشی، وقت وقایه پیدا میکنی، تقوا پیشه میکنی، دیگه فرو افتاده در مناهی نمیشی، دیگه در مناهی فرو نمیفتی، دیگه محفوظ باقی میمونی، دیگه وقت همه چیز برای تو حاضره، همه چیز، نه تنها حضور خدا رو حس میکنی، عالم برای تو حاضره. ببینم وقتی تو حاضر بشی عالم برای تو حاضره، چون عالم نزد خدا حاضره و حضور خدا رو حس میکنی، شما میابی. این معنی همون چیزیست که در اینجا آمده، و انسان وقتی در تأمل در وجود کرد و خودشو یافت، یافتن خود، وقت میفهمه که چقدر آزاده، وقت تازه آزاده. آزادی اینه ها، این حرفا که حالا میزنند آزادی نیست، آزادی هم متاسفانه بشر خوب نفهمید. آزادی وقتی که شما خودتو بیابی، اگر خودتو نیابی تمامی عالم رو بگیری آزاد نیستی، برده ای، برده ای عالمی. آزادی وقتی که به خودت برس، اون وقت آزادی. آقای لاریجانی اجازه بدین آخر وقت من یه نکته بر شما عرض کنم، اینا متاسفانه روش تأمل نمیشه توجه. ببین از شرعی میخوام صحبت کنم، بیام تو شریعت و فقه. ما انسان های مسلمان مکلفیم یا نه؟
بله
هستیم، همه مکلفیم.
بله،
من از شما یه سوال میخوام بکنم، تکلیف یعنی چی؟ یعنی یه تکلیف از جانب خداوند به گردن ما آمد. آیا تکلیف بدون آزادی ممکنه؟ ببینن این سنگ مکلفه؟
نخه.
این درخت مکلفه؟
تکلیف این آزادی.
تکلیف کی معنی پیدا میکنه؟
که من مختار باشم.
که من مختار باشم. مختار باشم یعنی چی؟ یعنی آزاد باشم. اگر آزادی معنی نداشته باشد، تکلیف چه معنی دارد؟
هیچ.
هیچ. خب این نکته رو چرا ما توجه نمی‌کنیم؟ خب این آزادی رو اگر کسی خودش آزاد نیابد، تکلیفش هم نمیتونه انجام بده. کسی که خودش آزاد نیابد، تکلیف هم براش بی‌معنیه یا نمیفهمه تکلیف یعنی چی. تا مادامی که خود را آزاد نیابی، تکلیف معنی نداره. کی خود را آزاد می‌یابی؟ حالا اینجا دوباره برمیگردیم به حرف اول،
که خود را بیا،
خود را برای خود حاضر بدانی.
آفرین.
که خود را برای خود حاضر میابی، فتأمل فی الوجود، سخن ابن سینا،
تأمل در وجود فرود آیی،
تأمل در هستی. وقتی به اینجا رسید، راه راه تأملی که شما فرمودید و ابن سینا هزار سال پیش فرموده، ما از راه و ما متاسفانه این روز اهل تأمل نیستیم. هرچی اطلاعاتمون بیشتر میشه، تأملمون کمتر. فکر میکنیم که مثلا رسیدن به حقایق با اطلاعات بیشتره. ببینید، این اطلاعاتی که هر روز به گوش ما میرسه از رسانه‌های مختلف دنیا، ما 90% شو باید بریزیم دور. از این اطلاعاتی که به گوش شما میرسه از صبح، از شام تا بام، چند تاش به درد شما میخوره آقای لاریجانی؟ روزنامه، رسانه، اطلاعات، این طرف
خیلی هچ باله.
اینا رو باید بریزی دور، یعنی سعی کنی بریزیش دور، و الا اصلا آزارت میده. یکی دوتاش به دردت میخوره، و هرچه اطلاعات ما بیشتر میشه، تأملمون کمتر میشه، با کمال تأسف. پس ما تأمل را هرگز نباید از دست بدهیم. من مخالف اطلاعات نیستم،
تأمل و اطلاعات
مخالف اطلاعات نیستم، اصل اطلاعاته، اصل روابطه، نمیتونیم مخالف باشیم. هست یه واقعیت انکار ناپذیر، اما نه به شرط این، نه به قیمت این که تأمل رو از دست بدهیم. باید سعی کنیم تأملات خودمون رو از دست ندهیم انشاءالله. اگر اهل تأمل بودیم، میتونیم ادعای تفکر بکنیم، میتونیم درست بیندیشیم و میتونیم به حقیقت راه داشته باشیم.
اصلا تأمل راه رسیدن به اون شاهد و شاخص حقیقت هستی است که حضرت عالی فرمود.
بدون تأمل
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود اون شاهد هر جایی. این فقط از راه تأمل ممکنه.
فقط
بدون مراقبه هم تا اونو نبینی چه مراقبه
هیچ. مراقبه که فقط الفاظ بر زبان جاری کردن نیست، مراقبه یک در خود فرو رفتنه، یه تأمل واقعی است. ما باید سعی کنیم انشاءالله این تأمل رو پیدا بکنیم، ولی راه حقیقت برای ما بسته میشه.
چقدر سعدی هم حکیمانه گفتن، میگه که یکی متفق شد بر منکری، گذر کرد بر او نکو منظری. داشت منکری رو انجام میداد و یه آدم نیکو منظری خجالت کشید و نشست از خجالت عرق کرده رو، که آیا خجل کشتم از شیخ کو؟ زینی زو شخن پیر روشن روان، به دو بر بشورید و گفت ای جوان، تو را شرم ناید همی ز خویشتن، که حق حاضر و شرم داری ز من. یعنی که ریشه این که اون حق را حاضر نمیدانی، از هر چه غیر خدا شرم میداری.
همینه. و این پس
خدا حاضری خیلی نکته مهمه،
و خود حاضری هم هست.
احسان.
من تا مادم که خودم بار خودم حضور ندارم، حضور خدا رو درک نمی کنم. حضور خداوند وقتی
که شرم همین ناید از خویشتن، که حق حاضر و شرم داری ز من. چقدر انسان باید تابلوش عوض بکنه.
وقتی که آدم حضور خدا رو درک کرد و احساس کرد حضور خداوند، و خود واقعیش بار خودش حاضره، نه خود قلابی.
آفرین.
اینجا هم هست که یه خودهای قلابی هم ما داریم. خود چند آدم چند تا خود داره؟
خیلی.
بینه هر لحظه یه خود داره. خود واقعی به حضور حقه.
آفرین.
اگر حضور حق نباشه، من یه خود قلابی به جای خود واقعی میگذارم.
بله.
این نتیجه تأمله. این خیلی مهمه که ما خود واقعی رو با خود قلابی اشتباه نکنیم.
از خدا بخوایم که به ما این روحیه تأمل و خوداندیشی و اتفاقا زیباترین فرازهای زندگی و لذت بخشترین لحظات زندگی انسان اینه که سیر در سماوات خودش بکنه، سپهر وجود خودش رو پیدا کنه. یه نکته ای که من فکر کنم وقت نداریم، من چون مهم بود برای من، البته ترس حال میکنه. در ادامه سعدی میفرماید صالح از دشمن اندیشه کند، که نباید که فردای قیامت بر حال تباع او بخندد. میترسه که فردا صالح ببینه که این جهنمی شده و به حالش بخنده. و عارف از دوست شرم دارد، که همین دم نپسندد. که قیامت بعید است و حق ملازم حبل الورید. حالا سال اینه، وقتی که حقیقت حضور که این بحث همین بود خدا هست و خدا هم و هو معکم اینما کندوم نحن اقرب الیه من حبل الوریده. بالاخره انسان با حقه دیگه قیامت میخواد چه بکنه؟
بله قیامت حضور حق فرق نمیکنه، قیامت حضور حق تعالی است. منتهی قیامت برای شخص غیر عارف آینده است، فکر کنید چندین هزار سال نمیدونم چندین میلیارد سال حالا منتظر زمانه که یه وقت عارف قیامت رو هم اکنون میبینه.
آفرین.
فرق بین عارف و غیر عارف اینه، قیامت قیامته، قیامت حضور حقه.
آفرین.
اما یک غیر عارف قیامت در طول زمان منتظرش هست، حالا چند سال هم نمیتونه قول بده، چندین هزار سال دیگه طول میشه، چندین هزار سال دیگه قیامت میاد، کی میدونه؟ کی میدونه چندین هزار سال دیگه میاد؟ اما عارف چی؟ عارف قیامت رو هم اکنون میبینه.
آفرین.
هم اکنون داره میبینه دیگه،
به تماشای قامت یا مشغوله.
آره هم اکنون داره قیامت. حالا این حرف یه قدر سنگینه برای بعضیا قبولش، اما ما که بگیم سنگینه، من یه حدیث بخونم که برای اون کسانی که این حرف سنگین مینماید سنگین نباشد، اون که این حرف برایشون سنگین مینماید حدیث رو که قبول دارن که چند بارم این حدیث همینجا تو این برنامه خوندیم، حدیث زید بن حارثه است.
بله
عرض کنم که در یک ماه رمضانی زید نشسته بود سر به جیب تفکر، هم در تأمل بود، مراقبه بود، سر به جیب تفکر فرو برده بود. حضرت فرمود کیف اصبحت، یه دفعه مخاطب تو جمعیت روز مخاطبش قرار داد حضرت، کیف اصبحت، حالت کیف اصبحت، این حالت چطوره؟ احوال پرسی که حضرت ازش. سر از مراقبه برداشت گفت اصبحت موقنا یا رسول الله، یا رسول الله من حالم خوبه، اصبحت یعنی صبح کردم این حالم خوبه، موقنا برای اینکه در حال یقینم. چرا حالم خوبه؟ چون یقین دارم. عجب حرفی زد. حضرت دو مرتبه پرسید که خب یقین داری، به چی یقین داری؟
نشانه ها یقینش چیه؟
نشانه یقینت چیه؟ به چه دلیل یقین داری؟
من الان
عرض کرد یا رسول الله یقینم اینه که هم اکنون در محضر شما بهشتیان دارم میبینم، بهشت دارم میبینم، حورالعین بهشتی ها دارن اینجا متنعمن، جهنمی هم دارم میبینم که دارن میسوزن، هر دوشون دارم، همه دارم میبینم، شما دارم میبینم، این علامت یقین منه. حرف عجیبی زد. حالا حضرت چه پاسخ داد به او؟ فرمود باریک الله، بر همین حال باش،
دمی تو ببن. آره
فرمود بر همین افشا نکن و بر همین
حال راز خلوتیان خواست کردشم، از غیرت سبا و نفسش در دهان
گره. خب این دیگه حدیث بود. حالا بر اون دیگرانی که پهلوی زید نشسته بودن، اونا مسلمان بودن اهل قیام، ولی ازشون پرسید قیامت کجاست؟ میگفت حالا در آینده میاد. ازش پرسید چند هزار سال دیگه میاد؟ میگفت نمیدونم. اما زید چی؟ میگفت اینا این قیامت. فرق دو تا آدم چی بود؟ اون بل معاینه میدید، اون منتظر بود. سعدی داره همینه میگه، همین این پاراگراف که خونده همینه،
حدیث یاد داریم المؤمن ینظر به نور الله.
بله همین که پاراگراف دیگر سعدی رو بخون، خیلی سعدی به همین مسئله اشاره کرده.
بله که عارف از دوست شرم دارد که همین دم نپسندد که قیامت بعید است و حق ملازم حضور داریم.
میگه اون عارف همین دم منو نمیپسنده، اون غیر عارف میترسه که در قیامت بیاد این از این خوشش نیاد. این میگه هم حالا از من خوشش نمیاد، توجه یعنی هم حالا قیامته.
آفرین.
اون میترسه که حالا میلیارد حال معلوم چند سال در آینده این سال از این خوشش نیاد. عارف میگه چه؟ میگه هم در دم منو نمیپسنده، چه هم حالا قیامت. این سعدی چقدر زیبا گفت.
مولوی هم زیبا گفت که از پیامبر سوال میکنن قیامت کجاست؟ زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندر او بینی نهان، زو قیامت را همی پرسیده اند که قیامت تا قیامت راه چند.
آره از حضرت میپرسند قیامت کیه؟ آره. حالا خود حضرت قیامت بود.
آره.
از خود قیامت پرسند قیامت کی میاد؟
با زبان حال او گفتی بسی که ز محشر هش را پرسد کسی،
که ز محشر هش را پرسد کسی،
رو قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط
است.
چت این قیامت آوردن تو وجود ما آقای استاد.
از خود محشر پرسند محشر کیه؟ همین محشر دیگه
پیامبر
سبحان الله،
چون نظر به وجه الله داره. سعدی هم زیبا میگه دیگه، وقتی ما هم خیلی زیبا بود استاد این بس، خیلی ساحت بس عرشی بود استفاده کرد. بله سعدی هم زیبا میگه که هر کس به تماشایی رفتن،
به
صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جای. حالا برن صحرای قیامت هم باشه،
همینجا صحراست.
گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، از دوست نخواهم کرد جز دوست تمنایی.
از دوست، خود دوست رو میخوام.
این دیگه کیه این
سعدی؟ خیلی عالیه، خیلی عالیه. از این زیباتر نمیشه سخن گفت
واقعا. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.